به طرح‌هایی که هزاران میلیارد تومان هزینه داشته‌اند معطوف می‌شود.
افتتاح صدها طرح عمرانی اقتصادی و خدماتی در آخرین روز از هفته دولت، 76 طرح مخابراتی در استان گیلان با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افتتاح شد.
فرمانده سپاه در بازدید از مرزهای شمالی کشور در آذربایجان شرقی، مرزهای کشور آبادترین و امن‌ترین مرزها در منطقه است.
و تشدید اختلاف بین دو عضو ائتلاف متجاوز به یمن پس از حمله جنگنده‌های اماراتی به نیروهای مورد حمایت عربستان.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا حضرت محمد مصطفی و ائمه خدا. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، روزتان بخیر. خانم گنجی و بنده سلحشور بخش خبری 14 رادیو ایران را به آگاهی می رسانیم.
رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه بازار ارز کنترل شده است گفت در ماه‌های آینده نرخ تورم نیز کاهش می‌یابد. آقای نوبخت در نشست شورای برنامه ریزی توسعه و اقتصاد مقاومتی استان خوزستان افزود سال گذشته ارزش پول ملی پایین آمد و قیمت ها افزایش یافت، اما با اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته شاهد وضع جدیدی در بازار ارز هستیم. وی با اشاره به آخرین گزارش تورم ماهانه کشور در مرداد گفت خوشبختانه نرخ تورم نقطه به نقطه حدود 6 واحد درصد کاهش پیدا کرده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود با وجود روند کاهنده تورم ماهانه همچنان به علت افزایش قیمت های سال گذشته تورم سالانه افزایش داشته است، اما از ماه آینده این شاخص نیز کاهش می‌یابد.
من آخرین گزارش تورم رو که در ماه مرداد داشتم، خوشبختانه نسبت به تیر که 2.8% نرخ تورم ماهانه بود به 0.6% تقلیل پیدا کرد، نقطه به نقطه حدود 6 واحد درصد کاهش پیدا کرد. الان البته تورم ماهانه و تورم نقطه به نقطه مون روند کاهنده داره، تورم سالانه مون به خاطر اینکه در سال گذشته قیمت ها بالا بود اون همچنان این ماه 1.8% افزایش بده کرد، ولی از ماهای آینده اونم پایین میاد و ما انشاءالله همونطوری که ارز رو کنترل کردیم تورم رو هم کنترل میکنیم و برمیگردیم به یک شرایط باثبات.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین با بیان اینکه شرایط عمومی کشور با وضع دوران دفاع مقدس تفاوت‌هایی دارد گفت امروز مطالبات و توقعات متناسب با محدودیت‌ها نیست. وی ادامه داد اکنون که درآمد حاصل از نفت مساعد نیست، واریز 32% از آن به صندوق توسعه ملی معقول نیست، اما با همه این موارد سال گذشته 20% از درآمد فروش نفت وارد صندوق شد. رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره هزینه‌های عمرانی هم گفت تلاش می‌کنیم منابع محدود عمرانی به جای توزیع قطره چکانی به طرح‌هایی که هزاران میلیارد تومان هزینه داشته‌اند معطوف شوند.
در آخرین روز از هفته دولت صدها طرح عمرانی، صنعتی، کشاورزی، خدماتی و بهداشتی به بهره‌برداری رسید. در استان گیلان با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات 76 طرح مخابراتی شهرستان رودسر با بیش از 115 میلیارد ریال اعتبار افتتاح شد. آقای آذری جهرومی همچنین در رودسر طرح توسعه زیرساخت شبکه ملی اطلاعات در 17 روستا را با اعتبار بیش از 4 میلیارد و 300 میلیون ریال افتتاح کرد. وزیر ارتباطات در حاشیه این مراسم با بیان اینکه حدود 31 هزار روستا از 42 هزار روستای بالای 20 خانوار در کشور به شبکه ملی اطلاعات متصل شده اند افزود در 6 ماه آینده عقب ماندگی های شبکه ملی اطلاعات در 2 استان شمالی کشور رفع خواهد شد.
افتتاح متفاوت توی گیلان رو تجربه کردیم زیر بارون. امروز در شهرستان رودسر هستیم. حدود 11 میلیارد پروژه برای توسعه ارتباطات استان امروز در این شهرستان افتتاح شد. واقعیت مسئله اینه که به خصوص در مناطق روستایی استانهای گیلان و مازندران نسل 3 توسعه پیدا کرده بود، به دلیل اینکه برخی از شرکت‌هایی که خدمات به ما ارائه می‌کردند بعد از اعمال تحریم‌های ظالمانه کارشون رو متوقف کردن. توسعه مناطق روستایی در مناطق شمال کشور که بسیار پرجمعیت هم هست و پرتردد هم هست و مشکل مواجه شده بود، خب تدابیر انجام شد، شتاب گرفته. از چند ماه گذشته یک شتاب خیلی خوبی رو شاهد هستیم در توسعه شبکه ملی اطلاعات در مناطق شمالی کشور که خب طبیعتاً جمعیت زیادی هم دارن. همین سایتی که امروز درش هستیم ظرف یک ماه اخیر دایر شده و سایتای دیگه که تو این منطقه بوده و یه شتاب رو به رشد خوبی گرفته.
11 طرح صدا و سیمای استان یزد نیز امروز با حضور رئیس رسانه ملی رونمایی شد. آقای علی عسکری در حاشیه این مراسم گفت برای تقویت شبکه‌های استانی به طور ویژه کار می‌کنیم و معتقدیم رسانه‌های استانی به علت نزدیکی به مشکلات و مسائل مردم می‌توانند در پیشبرد مسائل کشور تأثیرگذار باشند. امروز همچنین صدها طرح دیگر با حضور مسئولان استانی در سایر استانهای کشور افتتاح و به بهره برداری رسید. همکارم مختاری گزارش می‌دهد.
در آخرین روز از هفته دولت 40 طرح خدماتی و آموزشی هم در شهرستان دیواندره در استان کردستان افتتاح شد. این طرحها شامل 8 طرح گازرسانی روستایی و طرحهای مخابراتی و پروژه‌های دهیاری بود. 44 طرح راهداری هم امروز در استان خراسان جنوبی به بهره برداری رسید. برای این طرحها در مجموع 40 میلیارد تومان هزینه شده است که اجرای روشنایی و روکش آسفالت راهها به طول 155 کیلومتر از جمله این طرحهاست. در استان تهران هم در مراسمی با حضور استاندار 132 طرح شامل طرحهای بهداشت و درمان، جهاد کشاورزی، بهزیستی، آموزش و پرورش، محیط زیست و آب و فاضلاب افتتاح و یا کلنگزنی شد. 31 طرح گازرسانی هم امروز در استان قزوین به بهره برداری رسید. این طرحها شامل گازرسانی به 23 روستای علمود، 3 روستای بخش مرکزی، 3 روستای آوج و 2 روستای تارم سفلاست که برای اجرای آن 170 میلیارد ریال هزینه شده است. 20 طرح بنیاد مسکن در چهارمحال و بختیاری، 53 طرح اشتغالزایی صندوق کارآفرینی و امید در کرمان و 6 طرح شهری در بندرعباس هم امروز به بهره برداری رسید. شهرهای خداآفرین و بلسوار مغان در استان اردبیل، دشتستان و دیر در استان بوشهر، فیض‌آباد خاش در استان سیستان و بلوچستان، ساواج بلاغ در استان البرز، آستانه و املش در استان گیلان و خرمدره در استان زنجان هم در آخرین روز از هفته دولت شاهد بهره برداری از طرحهای عمرانی و خدماتی بود.
فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از تسلط کامل مرزداران بر مرزها خبر داد و گفت مرزهای کشورمان آبادترین و امن‌ترین مرزها در منطقه است. سردار سلشکر سلامی در بازدید از مرزهای شمالی کشور در آذربایجان شرقی افزود حفظ امنیت، رفع فقر و از بین بردن محرومیت مسیری است که سپاه به آن اعتقاد دارد و آن را با قاطعیت و شجاعت دنبال می کند.
مرزداران آذربایجان شرقی میهمان ویژه‌ای داشتند.
بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم.
فرمانده کل سپاه پاسداران که از مرزهای استان بازدید می‌کرد از امنیتی گفت که در سایه چشمان بیدار مرزبانان به دست آمده.
مرزهای شمالی کشور رو به خصوص حد فاصله اسلاندوز و سد خداآفرین تا غرب جلفا رو مورد بازدید قرار بدیم. الحمدلله به فضل الهی هم سیطره اطلاعاتی کاملی بر این مرزها حاکم هست و هم مرزهای بسیار آبادی است.
آنچه امروز در مرزهای کشور دیده می‌شود رونق تولید و کشاورزی در سایه امنیت است، اما نقش سپاه فقط به مرزها و امنیت ختم نمی شود، آنها را در سازندگی 20 متری زمین هم می شود دید.
ما موفق شدیم در استان آذربایجان شرقی از بخشی از پروژه های بزرگی که قرارگاه سازندگی حضرت خاتم الانبیا در این استان انجام میده بازدید کنیم. 38 پروژه بزرگ رو قرارگاه به اتمام رسانده، 11 پروژه بزرگ رو در دست اجرا داره، از جمله متروی شهر تبریز هست.
به شمال استان می رویم. در بزرگترین معدن مس کشور، جوانان قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا ما می توانیم را معنا کردند.
قبلا 420 میلیون تن کلا ذخیره ماینه ولش بود، با اکتشافاتی که سال گذشته تکمیل شدن ما بیش از 1 میلیارد تن ذخیره ماینه ولی که میتونیم الان برداریم.
ان شاءالله با تکمیل این چرخه تقلیز به ذوب و انتهای اون فرایند پالایش، یک مجموعه کامل به هم پیوسته و فشرده از یک شاهکار ملی در این منطقه ان شاءالله به اجرا گذاشته خواهد شد.
حالا چرخ معدن مس سنجون و سنجون‌های دیگر به دست جوانان این مرز و بوم میچرخد.
با بهره برداری از طرح‌های در حال اجرا در مس سنجون، پیش بینی می‌شود تا 4 سال آینده برای 1000 نفر به صورت مستقیم و چندین برابر به صورت غیر مستقیم شغل ایجاد شود. احمد طالبی، خبرگزاری صدا و سیما، مس سنجون، ورزگان.
امام جمعه موقت تهران گفت مبارزه با فساد یک ضرورت و وظیفه همه مسئولان است. آیت الله سید احمد خاتمی در خطبه‌های امروز نماز جمعه تهران افسود همه باید در این زمینه از قوه قضاییه حمایت کنند.
مبارزه با فساد چه در عرصه ساختاری و چه در عرصه اجرایی یک ضرورته. سرنوشت نظام و انقلاب بهش گره خورده. شهید مظلوم بهشتی فرمود سال 58 از مهمترین عوامل سقوط رژیم شاه فساد نظام اداری بود. عزیز من، حالا که به حمد الله قوه قضاییه عزمشو جزم کرده، قوی داره وارد میدان میشه، خسته نباشید، بهشون بگید، کمکشون کنید، تأییدشون کنید. قصه یک قوه نیست. سلامت نظام اداری کشور در نهایت به سود نظام اسلامی و به سود هر سه قوه هست.
امام جمعه موقت تهران همچنین تأکید کرد اگر مردم در عرصه های مختلف در صحنه باشند، جلوی فساد گرفته می شود.
دهه اول محرم و هفته اول هفته امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر نظارت عمومی است. اگر مردم در عرصه‌های مختلف تو صحنه باشند، جلوی مفاسد گرفته میشه. فسادی که شما علیه شعار میدید و شعار علیه فساد درسته، با احیاء فریضه امر به معروف و نهی از منکر ممکنه. معروف ها رو محدود به معروف های فردی نکنیم، منکرها را هم محدود به منکرهای فردی نکنیم. ناامید کردن مردم از انقلاب امروز از منکرهای بزرگ، منکرهای اقتصادی، اختلاس ها، گرانی های افسار گسیخته، اینا مصداق منکره. منکرات اخلاقی، منکرات فرهنگی، معروفها و منکرها رو گسترده ببینیم در همه عرصه ها. و نکته سوم هم، امر به معروف مرادف با خشونت نیست، مرادف با مهر.
سرپرست وزارت آموزش و پرورش از برگزاری جشن پایان فعالیت مدارس خشتیگلی در اول مهر خبر داد. آقای حسینی همچنین با اشاره به جمع‌آوری بخاری‌های نفتی از مدارس در سال تحصیلی جدید افسود، مدارس کشور در سال جدید تحصیلی به بخاری‌های گازی هوشمند مجهز می‌شوند.
اول مهر پایان مدارس خشتگلی را جشن خواهیم گرفت. البته گفتم بجز سیستان و بلوچستان. اینی که ما گفتیم بجز سیستان و بلوچستان برای که دست کم از 400 مدرسه خشتگلی کشور 167 تای اون در سیستان و بلوچستان بود و نگران بودم که نتونیم به اول مهر برسونیم. اما انشاءالله داریم تمهید میکنیم که سیستان و بلوچستان هم اول مهر پایان مدارس خشتگلیش رو انشاءالله جشن بگیره. پایان مدرسه نفتی انشاءالله 24,000 کلاس درسی که علامتهای گاز تا مدرسه رفته است اول مهر به بخاری های هوشمند مجهز خواهند شد و در این راستا 300 میلیارد تومان هزینه های اون تخصیص پیدا کرده و مدارسی هم که علمک ندارن با بخاری های تابشی از حالات نفتی انشاءالله خارج خواهند شد و ما جشن اون رو خواهیم گرفت.
افزایش کمک‌های مردمی به جشن عاطفه‌ها. مدیر کل امور اجرایی مشارکت‌های مردمی کمیته امداد در دومین روز از مرحله نخست جشن عاطفه‌ها از رشد 15% کمک‌های مردم به دانش آموزان نیازمند خبر داد. آقای گتمیریان با بیان اینکه مرحله دوم جشن عاطفه‌ها نیز دهم مهر در مدارس برگزار می‌شود گفت:
جشن عاطفه ها امسال هم مثل روال 20 سال گذشته که این جشن برگزار شده با شعار با رنگ مهر رویایی را بسازیم در حال برگزاری است. دیروز به عنوان اولین روز برگزاری جشن عاطفه ها در حدود 20,000 پایگاه کمیته امداد در سراسر کشور این جشن اجرا شد و هموطنان عزیز کمک های نقدی و غیر نقدیشون رو به همکاران ما در کمیته امداد دادن تا به دست 400,000 دانش آموز نیازمند تحت حمایت کمیته امداد برسه. امروز روز دوم اجرای جشن عاطفه ها در مصلی های نماز جمعه در سراسر کشور اجرا شد. غیر از روش‌های حضوری که هموطنان عزیز میتونن با مراجعه به پایگاه‌های ما و همچنین دفاتر کمیته امداد در سراسر کشور داشته باشن، در روش‌های غیر حضوری میتونن با استفاده از آدرس پورتال کمیته امداد امام خمینی با آدرس امداد.ir مراجعه بکنن و کمک نقدیشون رو از اونجا پرداخت بکنن. همچنین با استفاده از درگاه USSD با استفاده از تلفن همراهشون بدون نیاز به اینترنت و تلفن هوشمند میتونن با شماره گیری عدد 3-88-77-1-1 مبلغ مورد نظرشون رو درج و بعد پرداخت بکنن. این مرحله اول جشن عاطفه های امسال هست. مرحله دوم انشاءالله در دهم مهر ماه پس از بازگشایی مدارس در مدارس سراسر کشور برگزار میشه. امسال ما با رشد کمک‌های مردمی مواجه هستیم. تا الان برابر محاسبات اولیه ما بیش از 15% رشد رو در میزان کمک‌های مردمی داشتیم. در سال گذشته مجموع کمک‌های مردم بزرگوار و نیک‌اندیشمون به جشن عاطفه برای تأمین مایحتاج تحصیل دانش آموزان نیازمند 124 میلیارد تومان بود که با همکاری آموزش و پرورش در مدارس سراسر کشور بین دانش آموزان نیازمند تحت حمایت کمیته امداد توزیع شد.
مذاکرات جدی مقامات ایران و سوریه برای ارتقای همکاری‌های اقتصادی. وزیر مسکن و شهرسازی کشورمان در رأس یک هیئت ارشد اقتصادی به دمشق سفر کرد. آقای اسلامی با شماری از مقامات اقتصادی سوریه از جمله نخست وزیر این کشور دیدار و ابراز امیدواری کرد مذاکرات دو طرف منجر به تفاهم نامه ها و توافق نامه هایی شود که به ورود فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران ایرانی در برنامه بازسازی سوریه کمک کند. اولین نشست اتاق بازرگانی مشترک دو کشور نیز همزمان با ایام نمایشگاه بین المللی دمشق برگزار شد.
وزیر راه و شهرسازی کشورمان که در رأس هیئت ارشد اقتصادی به دمشق سفر کرده با شماری از مقامات اقتصادی سوریه از جمله عماد خمیس نخست وزیر این کشور دیدار و گفتگو کرد.
ما امیدوار هستیم که آشنایی تجار، صاحبان صنایع و شرکت‌های مهندسی ایرانی با طرف‌های مقابل خودشون در این نمایشگاه صورت بگیره. اونا بتونن با هم مبادله اطلاعات بکنن و بسیار ما خوشبین هستیم و امیدوار هستیم که اینها بتونن تفاهم‌نامه‌ای را امضا کنن و منجر بشه به قراردادهایی که کمک بکنه به شروع بازسازی، توسعه تبادلات تجاری.
حالا مقامات اقتصادی دو کشور برای بررسی سازوکارهای افزایش حداکثری همکاری‌های اقتصادی میان تهران و دمشق اولین نشست اتاق بازرگانی مشترک را همزمان با ایام نمایشگاه بین‌المللی دمشق برگزار کردند. این شرکت کنندگان تأسیس بانک‌های مشترک برای تسهیل مبادلات تجاری و اصلاح توافقنامه تجارت آزاد میان دو کشور را که 8 سال پیش به امضای طرفین رسید ضروری برشمردند. برگزاری نشست اتاق بازرگانی مشترک ایران و سوریه گامی مهم در شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری و برقراری ارتباط عملی میان بازرگانان دو کشور ارزیابی می‌شود. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
یگان پهپادی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن فرودگاه نجران در جنوب عربستان را با موشک هدف قرار داد. سرتیب یحیی سری سخنگوی نیروهای مسلح یمن اعلام کرد یگان پهپادی ارتش و کمیته‌های مردمی این کشور با پهپادهای قاصف کادو آشیانه جنگنده‌های دشمن را هدف قرار داد که بر اثر آن ناوگان هوایی فرودگاه نجران تعطیل شد. این مقام یمنی گفت این حمله در پاسخ به جنایات ائتلاف متجاوز سعودی صورت گرفت. یمنی ها امروز همچنین مواضع مزدوران سعودی را در استان الهدیده با موشک هدف قرار دادند. در همین حال در پی تشدید اختلاف بین عربستان و امارات در جنگ یمن، وزارت خارجه امارات بیانیه‌ای صادر و تاکید کرد حملات امارات در یمن دفاع از خود و در پاسخ به تهدیدات علیه نیروهای ائتلاف بوده است. جنگنده‌های اماراتی دیروز مواضع نیروهای مورد حمایت عربستان را در عدن و زنجبار هدف قرار دادند که بر اساس گزارش رسانه‌ها این حملات 300 کشته و زخمی بر جا گذاشت. در پی این عملیات اعضای کابینه دولت فراری یمن که مورد حمایت عربستان هستند از ریاض خواستند به نقش امارات در ائتلاف پایان دهد. منصور هادی رئیس جمهور فراری یمن هم که در عربستان به سر می‌برد در واکنش به حملات جنگنده‌های اماراتی گفت امارات هویت و ماهیت یمن را هدف قرار داده است.
نظرسنجی‌ها در آمریکا از گرایش مردم به رقبای رئیس جمهور این کشور در انتخابات 2020 حکایت دارد. بر اساس این نظرسنجی‌ها مشکلات اقتصادی باعث شده است تا ترامپ برای انتخابات آینده مسیر پر دست‌اندازی را پیش رو داشته باشد.
نظرسنجی ها در امریکا از تمایل مردم به جبهه رقبای ترامپ خبر می دهند. بالن ویلیامز، نویسنده و معاون اتحادیه رسانه های خارجی در امریکا گفتگو می کنم.
Fairly strong opposition, and they're not minor countries. We're talking about the European Union, we're talking about Russia, we're talking about China, we're talking about
ترامپ اپوزیسیونی بسیار قدرتمند از اتحادیه اروپا، روسیه، چین و هند در مقابل خود ساخته. هر کدام را به نحوی خشمگین کرده. در داخل هم که مخالف کم ندارد.
برخی از مردم هم نگرانند این هیجان زدگی های مدام برای کشورشان درد سرساز شود. رئیس جمهور امریکا با سالها سابقه یک کار تلویزیونی حالا روی خوشی به خبرنگارها نشان نمی دهد.
من می توانم خبرنگار خیلی خوبی باشم.
برخی ها هم مثل مکوین استاد دانشگاه ارتباطات نیویورک معتقدند رسانه ها هم علیه ترامپ کم شیطنت نکردند، اما رئیس جمهور امریکا هم با علم بر تعداد خطاهای بالایی که دارد تلاش می کند از تیررس آنها بگریزد.
That is, they're watchdogs. They're not someone who simply presents what the administration, what Trump, what his.
به طور کلی رسانه‌ها باید مثل دیدبان عمل کنند، نه مثل کسی که نمایندگی دولت رو بر عهده داره و فقط به تعریف و تمجید از ترامپ بپردازند.
ترامپ حالا حتی از شبکه خبری محبوبش فاکس نیوز هم دل بریده. اما برای انتخابات 2020 تا الان یک شانس بزرگ دارد، اینکه هیچ کدام از رقبایش در جبهه دموکرات ها در افکار عمومی برش چندانی ندارند، اما احتمالاً یک بدشانسی هم در پیش باشد. زمزمه های یک بحران اقتصادی. اگر مردم امریکا مشکلات اقتصادی را ملموس احساس بکنند، این تنها برگ برنده ترامپ هم از دست او خارج خواهد شد. آن وقت ماندنش برای 4 سال آینده در کاخ سفید بعید است. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
معاون اقتصادی رئیس جمهور در نشست با فعالان اقتصادی قم، شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت را یک ظرفیت مهم در کشور دانست که وارد نظام تصمیم گیری کشور شد اما از آن به خوبی استفاده نشد. آقای نهاوندیان افسود باید با پیشنهادهای پخته بخش خصوصی از این کانال مهم ارتباطی بهره‌مند شد تا مشکلات رفع شود.
مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران از بازگشت حدود 52 هزار حاجی از سرزمین وحی خبر داد و افسود بازگشت زائران ایرانی تا 15 شهریور ادامه دارد.
نشان داوود رشیدی در سومین سالگرد یادبود او به علی نصیریان، مهتاب نصیرپور و احمد رضا احمدی اهدا شد. در ابتدای این مراسم یاد و خاطره جمشید مشایخی، داریوش اسدزاده و حسین علی طباطبایی از هنرمندان فقید گرامی داشته شد.
مدیر کل میراث فرهنگی خراسان رضوی از ثبت 39,907,659 نفر شب اقامت از ابتدای امسال تا 15 مرداد در واحدهای رسمی استان خراسان رضوی خبر داد.
و مدیرعامل ستاد مرکزی معاینه فنی خودروهای تهران گفت از 15 شهریور تا 15 مهر چند خط ویژه معاینه فنی به سرویس مدارس اختصاص می دهیم. خبرهای ورزشی و همکارم آقای سید مرتضی طاهری.
به نام خدا، سلام بر شما خانم ها آقایان. در 4 بازی باقی مانده هفته دوم لیگ برتر فوتبال کشور، امروز تیم سایپا ایتران با گلگهر سیجان ساعت 19 در زمین شهر قدس، پارس جنوبی جم با زوبان اصفهان در جم و نساجی مازندران با پیکان تهران در قائم شهر ساعت 20 و در دیداری حساس تیم های تراکتور سازی و پرسپولیس تهران ساعت 17:45 دقیقه در تبریز مقابل هم به میدان میروند. مصطفی دنیزلی سرمربی تراکتور سازی درباره شرایط تیمش گفت:
گرچه یک معنا داره تراکتوره،
من هم فکر میکنم که از هفته پنجم به بعد ما به شرایط آرمانی تر نزدیک بشیم.
بعض از بوزن آلترناتیف پوزیشن ها رو باید داشت،
بازیکنان آلترناتیف های مختلفی میشه ازشون استفاده کرد. باید فوتبالیست فکر ثابت نداشته باشه که من تو این پوزیشن میتونم کار بکنم و فقط اینجا میتونم بازی بکنم. به هر حال یکی از کارهای مهم ما اینه که از بازیکنانمون در چه پستی، به چه شکل، در چه بازی، در چه موقعیتی ازش نهایت استفاده رو بکنیم.
گابریل کالدرون سرمربی پرسپولیس هم گفت:
من به تیمم کاملا اطمینان دارم و به تمام حریفام احترام میذارم. و این دومین فینال ماست. برای بنده تمام بازی یه فیناله. فینالو یا باید ببری یا مساوی یا برد. تراکتور سازی سرمایه گذاری زیادی کرده و اونا میخوان که قهرمان لیگ ایران بشن. دارن هزینه زیادی میکنن به خاطر به همین هدف. ما قهرمان بودیم و دوباره میخوایم قهرمانی رو تکرار کنیم. این یه بازی 6 امتیازی برای هر دو تیم.
در مهمترین بازی دیروز نیز استقلال در ورزشگاه آزادی تهران برابر فولاد خوزستان با تساوی 1-1 متوقف شد. رقابت‌های جام جهانی بسکتبال امروز با حضور 32 تیم در 8 گروه در پکن افتتاح می‌شود. تیم ملی بسکتبال ایران که در گروه سوم با تیم‌های ملی پورتوریکو، تونس و اسپانیا هم گروه شده است، فردا با تیم ملی پورتوریکو و دوشنبه با تیم تونس ساعت 13 و چهارشنبه آینده با تیم ملی قدرتمند اسپانیا ساعت 17 دیدار می‌کند. مسابقه انتخابی وزن 65 کیلوگرم تیم ملی کشتی آزاد برای اعزام به رقابت‌های جهانی قزاقستان امروز بین پیمان بیابانی و امیر محمد یزدانی برگزار شد که یزدانی در دو مسابقه به پیروزی و دوبنده این وزن تیم ملی را به دست آورد. رقابت‌های جهانی کشتی 23 تا 31 شهریور در شهر نورسلطان قزاقستان برگزار می‌شود و 108 کشتیگیر آزاد و فرنگی در 6 وزن المپیکی به مسافه هم می‌روند. نفرات اول تا پنجم هر وزن سهمیه حضور در المپیک را به دست می‌آورد. و در ادامه هفته دوم لیگ برتر فوتسال کشور، امروز ساعت 18 گیتی پسند اصفهان با ستارگان ورامین، اهورای بهمان با شهروند ساری و ارژن شیراز با فرش آرای مشهد دیدار دارند. این بود خبرهای ورزش.
سازمان هواشناسی از امروز تا یک شنبه برای استانهای گیلان، مازندران و اردبیل، مناطقی از شمال غرب و ارتفاعات البرز مرکزی بارش باران و وزش باد شدید موقتی پیش بینی کرد. خانم گودرزی، کارشناس سازمان هواشناسی:
از امروز تا روز یک شنبه با توجه به شامل شدن جریانات تو استانهایی مثل گیلان، مازندران، اردبیل، بارش باران، گاهی رعد و برق و وزش باد شدید موقتی رو داریم. در همین مدت این شرایط رو برای استانهای آذربایجان شرق، آذربایجان غربی، زنجان و ارتفاعات البرز مرکزی هم میتونم به استانهایی مثل قزوین، البرز، تهران و سمنان اشاره کنم که این شرایط رو دارن. برای روز شنبه فردا بر میزان بارش‌ها افزوده میشه. شدت بارش برای فردا گیلان، غرب مازندران، اردبیل و آذربایجان شرقی پیش بینی شده. آب گرفتگی و بالا آمدن آب رودخانه ها رو برای این مناطق پیش بینی کردیم. نکته بعدی اینه که برای روزهای شنبه و یکشنبه در سواحل دریای خزر و شمال غرب کشورمون هوا خنک‌تر میشه. 3 تا 6 درجه کاهش دما رو داریم که این کاهش دما بر روز یکشنبه در خراسان شمالی و شمال خراسان رضوی رخ میده. همینطور برای 3 روز آینده روی نوار شرقی کشورمون به ویژه منطقه زابل و شرق خراسان جنوبی و شرق کرمان وزش بادهای شدید رو داریم. در برخی ساعات گرد و خاک محلی و کاهش کیفیت هوا رو برای این مناطق پیش بینی کردیم. تهران آسمانی کمی ابریه، گاهی هم وزش باد رو داره. برای بعد از ظهر امروز افزایش ابر رو داریم.
و هنگام اذان مغرب به وقت تهران ساعت 19:54 است. روز بخیر و خدا نگهدار.
به نام خداوند بخشنده و مهربان و سلام و روز بخیر به همه شما دوستان شنونده. همراه شما هستیم در نوبت دوم برنامه‌های رادیو ایران در روز جمعه. امیدوارم که تا این ساعت از روز رو به بهترین شکل گذرانده باشیم و در ادامه امروز و همراهی با رادیو ایران هم اوقات بر شما به بهترین شکل ممکن سپری بشه. همچنان همراه ما باشید با ادامه برنامه‌های این شبکه در این نوبت از برنامه‌ها.